بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لكنه لا يخلو عن نظر. بسترم بود که اگر متعلق خیار از بین برود، ذوالخیار میتواند معامله را فسخ کند یا نه. بعضی ها گفته بودن که نمیتواند. چرا نمیتواند؟ چون امکان استرداد وجود ندارد. در صورتی که اون از بین رفته باشد، متعلق من یه چیزی را خریدم، بعد آن را به کسی فروختم، بعد متوجه غبن خودم شدم که مغبون هستم، خب ذوالخیار بخواهد خیار خودش را اعمال کند، اینجا متعلق خیار وجود ندارد تا به واسطه خیار اون را برگرداند. خلاصه متعلق خیار باشد، خیار ساقط نمی شود. متعلق خیار از بین برود، خیار ساقط می شود. حالا مرحوم شیخ میخواد به این اشکال کند، لکنه لا یخلو عن نظر. احسن، ایشون جواب میده که به این تعلق پیدا نمی کند خیار. خیار متعلقش چیه؟ عقد است. وچه خیار متعلقش عقد است، فرقی نمی کند چه متعلق خیار چه این باشد، باقی بماند یا تلف بشود. حتی در صورت تلف هم خیار باقی هست. خود این را بگوید. فَإِنَّ الثَّابِتَ مِنْ خِيَارِ الْفَسْخِ، آنچه از خیار فسخ ثابت شده است، بعد ملاحظت جواز تفاسخ فی حال تلف العینین، بعد از ملاحظه این مطلب که حتی در صورت تلف عینین یعنی عوض و معوض تفاسخ جایز است، یعنی هم میتواند فسخ کند هم دیگری میتواند فسخ کند. نه سمن باقی مانده نه مسمن، هر دو ذوالخیار باشنا هر دو میتوانند معامله را فسخ کنند. خب میگه ثابت از خیار فسخ با توجه به این نکته چیز، هی سلطنت ذوالخیار علی فسخ العقد، ذوالخیار میتواند عقد را فسخ کند. المتمکن فی حالت وجود العین و فقدها، چه تمکن هست از فسخ عقد هم در حال وجود عین هم در حال چی؟ فقد عین. عین باشد تمکن دارد، نباشد هم تمکن دارد. منتها عین باشد فسخ کند عین را برمیگرداند، عین نباشد فسخ کند چی؟ بدلش را برمیگرداند. فلا دلالت فی مجرد ثبوت الخیار على حکم التصرف جوازا و منعا، فالمرجع فیه ادلت و سلطنت الناس الانوار. بگه دلالتی نیست در مجرد ثبوت خیار بر حکم خیار ثابت است. این خیار ثابت است نمیگوید چه تصرف حکمش چیست، نه جوازا به اون دلالت میکند نه منعا. دلالتی نیست در مجرد ثبوت خیار بر حکم تصرف، نه جوازن یعنی خیار مقتضی جواز تصرف باشد، نه منعن چه خیار مانع از تصرف باشد. یعنی خیار نه مقتضی جواز تصرف است و نه مانع از تصرفه، اصلا دلالت بر آن نمی کند. در مجرد ثبوت خیار بر حکم تصرف دلالتی نیست، نه جوازن نه بر جواز دلالت میکند نه بر من. علتش این است خیار به عقد تعلق پیدا میکند نه به عین. تا بگوییم که عین باشد خیار هست، عین نباشد خیار نیست، اصلا متعلقش عین نیست. پس مرجع در تصرف، پس خیار چه دلالت نمیکند، پس در تصرف باید به چه چیزی مراجعه کنیم؟ ادله سلطنت الناس علا الناس مسلطون علا اموالهم. بالاخره من چیزی که خریده ام آیا ملک من شده است یا نه؟ ملک من شده است. ولی اون چه بایه خیار دارد ها؟ ولی ملک من شده است. بچه ملک من شده است، قاعده تسلط چه میگوید؟ الناس مسلطون علا، اما پس من میتونم تصرف کنم. حالا ادامه بیم.
الا ترى ان حق الشفيء لا يمنع المشتري من نقد الدين فمتزلف الفرد بينهما بان الشحات سلطنه على نقد جديد فالملك مستقر قبل الاخذ بها غايه الان تملك الشفيء نقله الى نفسه بخلاف الخيار فانها سلطنه على رفع الحد فارجاع الملك الى الحاله السابقه لا يؤثر في الحكم المذكور ما أن الملك الشفعه أورى بالتزلزل لإبطالها تصرفات المشتري اتفاقا.
یه معید هم می آورد، یه شاهد می آورد. ببینید در شفعه دو نفر شریک هستند در یه زمینی، شریک سهم خودش را می فروشد، زید و عم شریک هستند، زید سهم خودش را می فروشد. خب امر حق شفعه دارد دیگه، می تواند معامله ای که شریک او با اجنبی انجام داده است اون را فسخ کند و سهم اون را چی برای خودش بردارد با همون قیمتی که معامله شده. خب حالا امروز معامله انجام یافته ولی شریک حق شفعه خودش را هفته بعد اعمال می کند. خب در این یک هفته اون شخصی که این سهم را خریده یعنی مشتری میتونه تصرف کند یا نه؟ میتواند دیگه، با آنچه حق شفی برای آن تعلق یافته است دیگه، چون احتمال دارد شفی بله از حق شفعه خودش استفاده کند و معامله را چیه؟ معامله را فسخ کند. این احتمال هست دیگه. با آنچه مشتری حق شفعه بر آن تعلق یافته است، به اون چیزی که در دست مشتری هست، ولی مانع از تصرف هست یا نه؟ مانع از تصرف فکزا در مانع نفی. درسته این چیزی که الان در دست مشتری هست متعلق حق خیار هست، ولی تعلق حق خیار مانع از تصرف مشتری نمیشه. همطور که در شفعه تعلق حق شفی بر این چیزی که مشتری خریده مانع از تصرف مشتری نیست، در مانع نفی هم تصرف حق ذوالخیار، این چه حق اعمال خیار دارد، تعلق حق ذوالخیار به این عینی که در دست مشتری هست مانع از تصرف او نمی شود. الا ترا ان حق شفی، حق شفی، شفی چیز؟ همون شریکی چه سهم خودش را نفروخته است. این معنی نمی کند مشتری را از نقل این. من مشتری ها چه از شریک او خریدم، اصلا میتونم منتقل کنم، میتوانم اون را به شخص دیگر بفروشم. این مجرد الفرق جواب از سوال مقدر است. ما چه کردیم؟ ما نحنفی را مقایسه کردیم به حق شفعه. چند نهو یه نفر میگوید نه فرق است میان شفعه ما و ما نحنفی، فرق است میان شفعه و ما نحنفی. در شفعه چه اون مشتری خریده سهم شریک را، ملکش چگونه بر آن تعلق یافته؟ به صورت ثابت و مستقر دیگه. زید و عم با هم شریک هستند، زید سهم خودش را به بکر میفروشد، بکر ملکیتش نسبت به اون سهمی که خریده چه نوع ملکیتی است؟ مستقر است دیگه. تا اعمال شفعه نشده در دست اون چیه؟ این ملک حاصل شده و میتواند بفروشد، میتواند هبه کند، میتواند با ناقل به شخص دیگر منتقل کند. این در مورد چی؟ شفعه. اما در مانحنفی این چنین نیست. مانحنفی کجا؟ چه با بیع خیار چیزی را فروخته، مثلا فرض کنید بایه حق خیار دارد، خب اون ملکیتی که به مشتری منتقل می شود چه نوع ملکیتی؟ متزلزل است. پس این دو با هم فرق دارد. شما گفتید چون در اونجایی که حق شفعه هست مشتری میتواند تصرف کند، میتونه بفروشد، پس در مانحوی هم چیه؟ میتونه تصرف کند. چنده هو این اشکالی نسته خونی ها با هم فرق دارد. این قیاس درست نیست. در شفعه سهم شریک چه منتقل می شود؟ ها به مشتری. چگونه منتقل می شود؟ به صورت مستقر. اما در اینجا به صورت چی؟ در خیار. به صورت مستقر. بگویم اونجا می تواند تصرف کند، پس در اینجا هم می تواند تصرف کند. نه، در اونجا می تونه تصرف کند چون ثابت است، مستقر است. این دلیل نمی شود اونجایی که ملک ثابت و مستقر نباشد اونجا هم می تواند تصرف کند. اونا را ابطال می کنند. اونا را می آسیم با. منظور مشتری می تونه تصرف کند. اشکال کننده می گوید جواز تصرف در آنجا را نمی توانید دلیل بیاورید بر مانع نفی، چون اونجا مستقر است ملک، اینجا مستقر نیست. مرحوم شیخ جواب می دهد چه لا یؤثر فی الحکم. دو تا جواب می دهد. یه جواب این است، این در حکم مؤثر نیست. یعنی بگوییم در شفعه جایز است ولی در متعلق خیار جایز نیست. چرا؟ چون بالاخره تزلزل در هر دو هست دیگه. در تزلزل اینا مشترک هستن. درسته الان مشتری چیزی را خریده از شریک، ولی احتمال این هست که در هر آنی شفیع حق شفعه را اعمال کند، این ملکیت از دست او چیه؟ خارج بشود. منظور تزلزل چی شما میگوید؟ اولا تزلزل مشترک است. همونطوری که در متعلق خیار تزلزل هست، در شفعه هم چیه؟ چون در هر آنی احتمال این است که شفیع حق شفعه را اعمال بکند. بله دیگه، هم ملکیت مستقر نیست. دو، جواب دوم هم این است که در شفعه تزلزل، ملکیت در شفعه اولا به تزلزل هست. اینجا تزلزل بیشتر در شفعه. چرا؟ چون الان شما اشاره کردید من خریدم سهم شریک را، بعد فروختم این را، گفتن چه اگر اون شفیع اعمال شفعه کرد تمام تصرفات مرا میتونه ابطال کند. به ای که انجام دادم، هبه ای که انجام دادم، همه اونا را میتونه ابطال کند. به خلاف مانحنفی، در مانحنفی ذوالخیار بله وقتی چه اعمال خیار میکند در صورتی اون عین را استرداد می کند چه منتقل نشده باشد به شخص دیگر. چون یه قول این بود دیگه، عین اجر منتقل شده باشد، دیروز خوندیم دیگه جلسه قبلی، بعضی ها گفتن چیه خیار ساقط می شود. درسته شیخ اشکال کردن، ولی بعضی از فقها گفتن خیار ساقط می شود. در شفعه اجماعی است. همان اجماعی ده جواز ابطال تصرفات چی؟ مشتری. اما در اونجایی که بی خیاری باشد آیا ابطال اتفاقی هست؟ نه، ادعی از فقها گفتن نمیتواند ابطال کند اون تصرفات را. این اجر خیارش را اعمال میکند به این معنی این باقی باشد میتونه، نباشد بدلش را بگیرد، نمیتواند تصرفات مشتری را ابطال کند. ببینید تزلزل کدوم بیشتره؟ در شفعه. پس نمی شود گفت نه اونجا مستقر است اینجا مستقر نیست. عبارت را ببینید. بله بله. بالاخره اتفاقی را میگویم، اجماعی است. در شفعه اتفاقی است ولی در خیار اتفاقی نیست. و مجرد فرق بینهما، بین این دوتا، بین چی؟ شفعه و حق الخیار. که شفعه این گلتسا هم اشکال است. شفعه سلطنت بر نقل چیه؟ جدید است. یعنی شفیع سلطه دارد بر چه چیزی؟ آنچه مشتری، آنچه شریک و فروخته است اون را چیه؟ با نقل جدید و ناقل جدید به ملک خودش منتقل کند. پس ملک مستقر است قبل از اخذ به شفعه. نزد چه کسی مستقر است؟ مشتری. غایت الامر این است که شفی تملک دارد نقله او یا نقل اون ملک را به خودش، مستقر است. منتها شفی میتواند ملکیت مستقر را به خودش منتقل کند. با چه چیزی؟ اعمال حق شفه. به خلاف خیار، خیار این چنین نیست. خیار سلطنتون، سلطنت بر رفع عقد است و ارجاع ملک است به حالت چی؟ سابقه، که این سلطه پیدا می کند بر رفع عقد و ارجاع کند ملک را به حالت سابقه، یعنی متزلزل است دیگه، در خیار متزلزل است. ببینید این جواب مجرد، میگه مجرد فرق این چنینی چه بگویم در یکی مستقر است در یکی متزلزل است، این لا یؤثر فی الحکم المذکور، در حکم مذکور تأثیری نداره. کدوم حکم؟ که بگوییم در شفعه تصرف جایز است اما در متعلق خیار جایز نیست، نه در این حکم تأثیر نمیگذاره. چرا؟ علتش را از خارج گفتم، چون هر دو متزلزله. بلکه الان در جواب دومی خواهند گفت تزلزل در شفعه بیشتر از تزلزل در باب خیار است. چرا بیشتر است؟ چون در شفعه گفتن همه تصرفات را شفی میتونه ابطال کند، اجماعی است، اما اینجا اجماعی نیست، بعضی ها گفتن نمیتواند ابطال بکند. ما ان الملک فی الشفعه، ملک در شفعه اولا به تزلزل هست، لابطالها، شفعه ابطال میکند تصرفات مشتری را اتفاقا و اجماعا، به خلاف ما نحن فی، مشتری اجرها تصرف کند در ما نحن فی، بعد ذل خیار، خیار خودش را اعمال کند، گفتن چه نمیتواند تصرفات مشتری را ابطال کند، اگر لن یه اتنیم را گفتن.
امنیتی و سلطنت و عقده،
یعنی متزلزل است دیگه، متزلزل است، عقد را میتواند رفع کند، یعنی چی؟ یعنی ثابت رو میبتاه با عقد، اما شفعه دنمه نده، مستقر ثابت رو.
اما حد بردن کروان نیست کون رهنه وسیقتن یدر علا وجوب ابقائه و عدم سلطنت علا اطلافه مضافن الى النصف والاجماع علا حرمت التصرف رهنه مطلقا ولو لم یکن مطلقا ولا نابلا.
اما در رهن، ببینید در بالا چه گفتیم؟ گفتیم این میتونه تصرف کند دیگه، منتها ذل خیار، خیار خودش را اعمال کند، چه چیزی را میگیرد؟ بدل را، چون ادله سلطنت بر اموال چه میگوید؟ میگه جایز است دیگه، در بالا گفتیم ادله سلطنت میگوید مشتری میتواند تصرف کند، با اینچه متعلق چیه؟ حق غیر است دیگه، حق خیار با آن تعلقه. این هم ما حق و رهن جواب از سوال مقدره. خب اگر تصرف در عینی جایز باشد با تعلق حق غیر، در رهنم باید جایز باشد دیگه، در رهنم باید بگویم راهم میتونه تصرف کند با آنچه حق مرتهن با آن تعلق یافته، پس چرا اونجا میگوین جایز نیست؟ شما در بالا اینجا گفتید دیگه، گفتید با این چه متعلق حق غیر است، متعلق حق ذل خیار است، ولی مشتری میتواند تصرف کند. خب این لازمش این است در رهنم بگوییم راهم میتواند در عین مرهونه تصرف کند، یعنی مثلا بفروشد، با این چه متعلق حق چه کسی است؟ مرتهن، بالاخره مرتهن این حق تعلق تفته، نه حق مرتهن تعلق یافته به اون عینه، پس چرا در رهن جایز نمیدانه؟
امانت.
ها ایشون میگه چون وسیگه هست، رهن وسیگه هست، هدف از رهن چیست؟ هدف از رهن چیست؟ اگر راهن دینش را پرداخت نکرد، مرتهن بتونه از اون چیه؟ استیفا کند دیگه. خب اگر راهن بتونه تصرف کند، این با فلسفه رهن و حکمت آن اصلا سازگاری نداره. و اما حق رهن از کدام، این جواب از اون سوال مقدره، فهوه در حق رهن بگیم جایز نیست، از اون جهت رهن وسیگه هست، این دلالت می از اون جهت که وسیگه هست دلالت می کند بر وجوب ابقای آن و عدم سلطنت بر اطلاح. این وسیگه وسیگه بودنش به این است که بماند دیگه، بلا راهم بیاد تصرف کند، این به چه درد می کند این وسیگه. مضافاً بر این چه نص اجماع هست بر حرمت تصرف در رهن مطلقا. مطلقا الان خودش میگه دیگه، ولی مطلف و ناقل، یعنی تصرف چه مطلف باشد چه ناقل باشد چه نباشد، گفتم مطلقا تصرف حرام است. اما در باب خیارها، در باب خیار، در تصرف غیر مطلف و غیر ناقل چه اشکالی نیست. اشکال در کجا بود؟ در مطلف و ناقل. اما در رهن حتی غیر مطلف را، غیر ناقل را هم چیه جایز ندانسته.
و اما سقوط خیال تصرف الذی اذن فیه الزور خیال فلدلالت الارض لال المنافات و الحاصل انه من الناس مسلطون علا اموالهم لم یولم حدیده به حد ام یحرس بزر خیال یزاهم بهی سلطنت المالک
اما سقوط خیار. خب پس ما ببینیم گفتیم خیار با تصرف هیچ منافاتی ندارد دیگه، در این حال که این خیاریست معامله مشتری میتواند در آن تصرف کند، هیچ منافاتی نیست. اینم باز جواب از سوال مقدر، هی سوال مقدر است که سوال مقدر این است. خب ما میگوییم که اگر ذوالخیار اذن بدهد در تصرف، خیار ساقط می شود دیگه. من بایع ذوالخیار هستم، به شما مشتری میگم عیب نداره، تو میتونی تصرف کنی، دیگه من خیار نخواهم داشت. خب این دلالت میکند که میان خیار و تصرف منافات است دیگه. شما گفتید منافات نیست، در این حال که خیار دارد میتونه تصرف کند. خب اگر منافات نیست، چرا در اینجا گفتن خیار و ساقط می شود؟ در کجا؟ اذن بدهد. اگر منافاتی نیست باید بگویم که من اذن می دهم، اذن می دهم در تصرف، ولی خیارم ساقط نمی شود. اما فقها گفتن نه، ساقط می شود. اینجا سقوط را گفتن، از این چه چیزی فهمیده می شود؟ تنافی بین خیار و چی؟ تصرف. در حال شما چه گفتید؟ تنافی نیست. مرحوم شیخ جواب میدهند که نه، این باب از باب منافات نیست، نه چی تنافی هست بین تصرف و بین خیار، نه، از جهت دلالت عرف است. عرف هم میگویم وقتی که تو اذن دادی در تصرف، یعنی چه؟ یعنی من از خیار خودم چیه؟ گذشتم. ولی اگر نگذشتم چگونه اذن در؟ این از باب منافات نیست که میان خیار و تصرف تنافی هست. نه، هیچ تنافی نیست. اما چرا خیار ساقط می شود؟ چرا خیار ساقط می شود؟ لدلالت العرف. اما سقوط خیار با تصرفی که از نفیه ذوالخیار، ذوالخیار در اون اذن داده است، این به خاطر دلالت عرف است. لال المنافات، یعنی لا یکون السقوط به خاطر منافات بین چی و چی؟ بین تصرف و خیار. به خاطر منافات بین تصرف و خیار نیست، به خاطر دلالت عرف است. ولحاصل ان عموم الناس مسلطون على اموالهم قاعده تسلط. این چه میگوید؟ میگه مطلقات و مسلط هست دیگه، این مقید نشده. بگویم نه، مسلط هست مشتری در صورت که حق غیر با آن تعلق پیدا نکند. نه، این مطلق است، چه حق غیر با آن تعلق پیدا نکند یا حتی حق غیر با آن تعلق پیدا بکند. گفته اموال هم دا، ببینید الان مشتری اموال هم صدق می کند یا نه، مال مشتری شده است یا نه، و مسلط دیگه. دیگه این دلالت نمی کند چه اجر حق غیر تعلق پیدا کند مزاحم می شود. این با اطلاقش منافات دارد. عموم الناس مسلطون على اموالهم لم یعلم تقییده، دانسته نشده تقیید این عموم. بگوین عموم مقید می شود به حقی که برای ذوالخیار حادث می شود، میگم الناس مسلطون علی اموالهم، اونتا این مقید به چیز؟ مقید به این است حقی برای ذی الخیار حادث نشود که یزاحم بهی سلطنت المالک، مزاحمت یزاحم مزاحمت بشود بهی یعنی به ذالک الحق با سلطنت مالک. مالک چیز مشتری است دیگه، حق غیری که با آن تعلق پیدا کند و به واسطه اون حق مزاحمت بشود با سلطنت مالک. نه، مقید شدن ایمون به چنین قیدی معلوم نشده است. مقید شدن اطلاق به چنین قیدی معلوم نشده. یعنی چه معلوم نشده؟ یعنی این مزاحم نیست دیگه. تعلق حق غیر بر آن مانع از سلطنت مالک نمی شود. یعنی چه؟ یعنی ذوالخیار در عین حالی که حق دارد ها، مالک می تواند تصرف را انجام بدهد. فل جواز لا یخلو عن قوت فی الخیارات الاصلیه. پس جواز یعنی جواز تصرف خالی از قوت نیست، یعنی در زمان خیار این میتونه تصرف کند، در متعلق خیار میتونه تصرف کند، این خالی از قوت نیست. در خیارات اصلی مثل خیار مجلس، خیار عیب، خیار غبن، اما در خیارات مجعولی ببینیم چطوری است. خیارات مجعولی یعنی خیاری که خود متعاقدین جعل کردن. مثل چی؟ مثل خیار شرط. اینجا ببینیم چطور. آیا میتونه تصرف کند یا نه؟ میگه نه نمیتواند. پس فرق است میان خیارات اصلیه و خیارات مجعوله. در خیارات اصلیه خیار مانع از تصرف نیست، اما در خیارات مجعوله خیار چیه؟ مانع از تصرف هست. خب حالا چند تا سوال بگم بنویسیس به انسون کالان نگالی بیدن گالی دره بیم چی دستن نه بیم سوال الله چرا تلف شدن، چرا تصرف در عین که متعلق خیار می باشد مانع از فسخ نیست؟ خیار است مانع از مانع از چی؟ مانع از فسخ نیست و در صورت شک مرجع چه می باشد؟ چگونه جواز تصرف مشتری در متعلق حق شفعه دلیل بر جواز تصرف من علیه الخیار است در متعلق خیار؟ آیا می توان میان تعلق حق شفعه به مال، تعلق حق شفعه به مال مشتری و تعلق حق خیار به مال مشتری فرق گذاشت چگونه و پاسخ آن چه می باشد؟ آیا عدم جواز تصرف راهن در عین مرهونه دلیل بر عدم جواز تصرف من علیه الخیار در ما فیه الخیار می شود. چرا؟ آیا اذن ذوالخیار در تصرف دلیل بر تنافی میان تصرف و خیار می باشد؟ چرا؟ بله حاصل دنگاست صلی الله علیه و آله.